بایر دیشب با 4 گل در خانه تیم نهم جدول شالکه را در هم کوبید. به گزارش گول تیوی 2 گل از 4 گل بایر توسط داوید آلابا بازیکن 20 ساله اتریشی زده شد.
داوید آلابا، the Austrian 20 years of age, gets his second goal of the evening.
بایر مونیخ با 54 امتیاز پرچمدار بوندسلیگا 1 است. دورتموند و لورکوزن به ترتیب با 39 و 38 امتیاز دوم و سوم.
با خبرهای ورزشی و حبیب روشنزاده همراه شدیم و به نیمه بخش دوم صبحان با خبر امروز رادیو فردا رسیدیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم این صبحان با خبر به همکارم مراد ویسی بار دیگر بپیوندیم. سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنویم و ببینیم و برمیگردیم. براتون خواهم گفت که در این بخش چه مطالبی آماده هست که اونها رو با شما در میان بذاریم.
با سلام مجدد. علی اصغر خاجی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران میگوید تحریم ها علیه تهران بی ثمر است. وزارت دفاع ایران میگوید موشک هوا به هوای جدیدی را به نام فکور 90 برای استفاده در هواپیمای جنگنده F-14 تولید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید سلاح‌های ایرانی کشف شده در یمن تهدیدی علیه این کشور و منطقه است. آمریکا و دبیر کل سازمان ملل حمله به اردوگاه محل اقامت مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد را محکوم کردند. دادگاهی در روسیه حکم حصر خانگی سرگئی اودالتسوف، یکی از مخالفان سرشناس حکومت این کشور را تصویب کرد. وزیر پیشین حج عربستان عیاد مدنی دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه 4 وزیر جدید را منصوب کرد. ایران میگوید با دیدار نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برخی سایت‌های نظامی مانند پارچین موافقت کرده است. تعلیق شرکت فدراسیون شنای ایران در مسابقات بین‌المللی لغو شد و خبر آخر این که شورای پول و اعتبار پرداخت تسهیلات 1000 میلیارد تومانی را به شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا تصویب کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای ویسی. ما سرخط خبرها رو شنیدیم، اما در جریان باشید که در بخش دوم صبحانه با خبر درباره نامزدهای احتمالی انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران براتون خواهیم گفت. خبرهای فرهنگ و هنر داریم. زمیمه‌های روزنامه‌های چاپ تهران در چند روز منتهی به 22 بهمن ماه رو ورق می‌زنیم با همراهی شهرام رفیع‌زاده و خبرها از جهان موسیقی رو هم با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اما از مراد ویسی خواهش کردم که بمونه در استودیوی صبحانه با خبر در کنار ما تا با هم گفتگو بکنیم در مورد نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در خبرها مدام تکرار شده و شنیدید که بعضی از چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های مختلف، حالا گمنام، معروف، وابسته به جناح‌های سیاسی یا اونطور که خودشون ادعا می‌کنند و میگن مستقل، صحبتش هست که به حال نامزد هستن برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. آقای ویسی، می‌خوام ازتون خواهش کنم که آخرین خبرها از این چهره‌ها، از این نامزدهای احتمالی برای انتخابات پیش رو رو برای همراهان ما بفرمایید.
تا حالا 27 نفر اسمشون برده شده از چهره‌های اصلی که اینها رو میشه در چندین دسته مختلف دسته‌بندی کرد. اونایی رو که معروف‌ترن تو دسته‌بندی‌های سیاسی کشور، یکی آقای هاشمی و اطرافیاش هست که میشه خود آقای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و مثلا ناطق نوری. آقای هاشمی هنوز اعلام نکرده میاد یا نه، حسن روحانی هم همینطور، ناطق نوری اعلام کرده که نمیاد. دسته دوم نامزدهایی هستن که به اصلاح طلبان نزدیکن، مثل آقای خاتمی خودش، محمد علی نجفی، اسحاق جهانگیری و عارف که معاون اول آقای خاتمی بوده. آقای خاتمی هنوز معلوم نیست که بیاد، عارف گفته میام، محمد علی نجفی و اسحاق جهانگیری هم معلوم نیست. سوم جریان موسوم به ائتلاف سه‌گانه است، قالیباف، حداد، ولایتی که گفتن یکیمون رئیس جمهور، نامزد رئیس جمهوری میشه، بقیه باش همکاری میکنن. چهارم نامزدهای جبهه پایداری هستن که از باقری لنکرانی و پرویز فتا، دو تا وزیر برکنار شده دولت محمود احمدی نژاد، به علاوه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی اسم برده میشه. غیر از اینها میشه از جبهه پیروان خط امام رهبری اسم برد که مؤتلفه و متحدینشونن که با هنر رو اسم بردن و نهایتاً دولتی ها که اسم مشایی و نیکزاد و الهام مطرح است، ولی هنوز هیچ کدومشون رسماً اعلام نکرد.
بله، فقط در این حد مطرح اسم اونها. بعضی از افراد هم هستن که یک تک حزب ازشون حمایت میکنه. آقای ویسی،
توی این گروه میشه سه نفر رو اسم برد. جبهه ایستادگی که محسن رضایی رو حمایت میکنه، آقای پور محمدی که گفته میشه جامعه روحانیت حمایت میکنه چون معاون سیاسی اونجا هست، و کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری که اون دیگه رسما اعلام نامزدی کرده،
و اون گروهی که حمایت هیچ حزبی دست کم در ظاهر شامل حالشون نمیشه و میگن که ما مستقل هستیم.
خیلی هم زیادن اتفاقا. سعیدی کیا هست، وزیر پیشین مسکن را جهات سازندگی، که گفته میام. محمد شریعت مداری است، وزیر سابق بازرگانی، که هم وزیر آقای خاتمی بوده هم در بیت آقای خامنه ای هست، گفته من میام. و هوشنگ امیرعمدی در خارج از کشور که در امریکا هست، اونم گفته منم نامزد انتخاباتم.
آقای ویسی، از همه نامزدهای احتمالی صحبت کردیم، بحث نامزدی یک چهره دیگه همین روزها مطرح هست، محمد باقر خرازی.
آقای خرازی پسر آیت الله خرازی است که از اساتید معروف حوزه است، که استاد فرزندان آیت الله خامنه ای هم هست و دبیر کل حزب الله ایران هست، برادرزاده کمال خرازیه و برادر صادق خرازی، و حرفای عجیب غریبی هم زده. گفته من منچستر یونایتد رو میخرم، اسمش رو تبدیل به خیبر میکنم، گفته من یه آخوند سوپر دولوکس هستم، و گفته 24 ساعتم خیلی از مسائل رو حل میکنم.
بسیار خوب، طرفداران منچستر یونایتد در ایران شاید بهشون رأی بدن. اما به حال ما از اشخاصی صحبت کردیم که مطرح هستین احتمال در موردشون. بین این 26 نفر چه کسانی قطعا گفتن که میان، اعلام آمادگی کردن، و چه کسانی قطعا گفتن که نخواهند آمد؟
هولوش 20 نفر که اصلیان هنوز تعیین موضع نکردن، ولی کسایی که اعلام موضع کردن که میان، محمد شریعت مداری، سعیدی کیا و دبیرکل حزب مردم سالاری هست، کواکبیان. اونایی که قطعا گفتن نمیان، سید حسن خمینی و ناطق نوری هست.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی، گفتگو کردیم در مورد نمایندگان، در مورد نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران. امروز یک شنبه 22 بهمن ماه هم در صبحانه با خبر سری میزنیم به فرج سرکوهی. سلام و صبح بخیر میگیم آقای سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، و صحبت میکنیم در مورد آخرین خبرهای فرهنگی و هنری روز در ایران. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید یک بار دیگه به صبحانه با خبر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و به شنوندگان و بینندگان عزیز، و روز 22 بهمن خوبی رو هم با خاطره های زخمیش و هم با خاطرهایی که ممکنه شاد باشه براتون بازم.
آقای سرکوهی عزیز، گفتید که امروز 22 بهمن هست، اختتامیه 31 جشنواره فیلم فجر هم امروز برگزار میشه و آثار و هنرمندان برگزیده هم معرفی شدند و جایزه های خودشون رو دریافت میکنند. در واقع نامزدها معرفی شدند، آثار برگزیده هم امروز معرفی میشن. این جشنواره به پایان رسیده، حالا بد نیست که ما ارزیابی شما رو بدونیم از جشنواره فیلم فجر امسال.
بله، شاید بتوانم بگویم که یکی از بیرونترین کم محتواترین جشنواره هایی بوده که در 30 سال گذشته برگزار شده. به خود جشنواره فیلم که در بخش های سینمای ایران، سودای سینما، خارج از مسابقه، مسابقه فیلم های اول، سینمای جهان، سینمای سعادت، جشنواره و نمایش های دیجی بود، اساسا فیلم مهمی نداشت. چند تا فیلم مثل زندگی مشترک آقای محمودی و بانو یا همه چیز برای فروش به دلیل اینکه به مسئله خیانت پرداخته بودن به جشنواره راه پیدا نکردند. فیلم هایی که به جشنواره راه پیدا کردن فیلم هایی بود که حتی منتقدین نشریات دولتی ایران رو هم راضی نکرد. اغلب فیلم های سفارشی بودن، سانسور کاری کرده که این فیلم ها کاملا اصلا از محتوای هنری خالی بشن، از شناخت مسائل اجتماعی و خارج بشن و اصولا چیزی برای گفتن نداشتن. جالب این بود که اولین فیلم سه‌بعدی ساخته شده در ایران هم فیلم آقای علف به نمایش داره، من در یه سینمایی که هنوز جای درست دوربین را اغلب فیلم بردارم ما نمیدونیم، خب هزینه های بالایی شده بود. این در مورد جشنواره فیلم. در مورد جشنواره تئاتر هم باید بگیم که خب جشنواره تئاتر چند تا نمایش خوب درش ارائه شد، مثل کار آقای مرزبان و غیره که درباره اون صحبت خواهیم کرد، اما همه منتقدین گفتن که به جز دو سه کار هیچ کار دیدنی و تحمل کردنی ارائه نشد. جشنواره اسلاد تجسمی هنرهای تجسمی هم خب از اول روشن بود که چون سفارشی هیچ اتفاقی نمیفته میشه بگیم که این جشنواره یک شکسته کامل.
آی سرکوی از جشنواره‌ها بگذاریم به نمایش با یک اسم جالب ارخش که از امروز آغاز میکنه به اجرا بپردازیم. درباره این نمایش چه میتونید برای شنوندگان بینندگان ما بفهمید؟
بله، نمایش ارخش کاری از آقای مسعود دلخواه که همونطور که شما گفتید از امروز در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. این یک تئاتر پرفورمنس هستش در واقع و ترکیبی هستش از نمایشنامه. میدونید که این نمایشنامه بسیار زیبایی داره آقای بهار میرزایی به نام آرش، بعد یک شعر بسیار مشهوری هم هست که خیلی ها حفظن، شعر آرش کماندی ساخته سیاوش کسرایی، و دیگر آثاری که در مورد آرش قهرمان اسطوره ایران خلق شده. حالا کارگردان و نویسنده این متن که بخوام به یکی هستن اینا رو هم ترکیب کرده و با 20 بازیگر این نمایش رو به صحنه آورده. باید دید که تا چه حد موفق بود.
به هنرهای تجسمی هم فرصت کوتاهی داریم که بپردازیم. دانشگاه هنر چهارمین جشن عکسش رو برگزار میکنه. تاریخ برگزاری این جشن عکس اعلام شده. آقای سکویی، در این جشن چه اتفاقی قرار هست بیفته؟
بله، چهارمین جشن عکس دانشگاه هنر از 4 تا 9 اسفند برگزار خواهد شد. عنوانش هست بودن معاصر یا معاصر بودن. نمایشگاهی از برگزیده آثار هست، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه کتاب که نمایشگاه در نگارخانه خیال نو مسیح فرهنگی سبا وابسته به فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد و نشست‌ها در دانشگاه.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. یک بار دیگه ما رو با این صبحانه با خبر همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم آقای سرکوهی.
من شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
خب اسمس های زیادی به دست ما رسیده. شنوندهی برامون نوشتند که سلام به فردا، به آقای احمد نژاد بگویید اگر توانستی برادران لاریجانی را از صفحه روزگار محو کنی میتوانی که اسرائیل را هم از صفحه روزگار محو کنی. همراه دیگری نوشتند سلام، دیروز که دشمنان به جانمان حمله کردند شهیدان نگذاشتند شرمنده شویم، نکند امروز که به نانمان حمله کردند شرمنده شهیدان شویم. اشارهشون به وضعیت اقتصادی در ایران هست. یاشار از گیلان برای ما اس ام اس داده که کارشناسان ناظر کشاورزی استان گیلان 11 ماه هست که حقوق نگرفتند. پیامک‌های متعددی میاد درباره دریافت نکردن حقوق از صنف‌های مختلف. با درود و سپاس به تمام کارکنان خوب و نازنین رادیو فردا، سپاس از شما قربان. نوشتن که خواهش میکنم از کارشناس اقتصادیتون بپرسید که قیمت 40 تن اسلحه که در کشتی ایرانی در یمن پیدا شده با دلار 4000 تومان چقدر میشود. این حتما هدیه آقای خامنه‌ای به القاعده در یمن به جهت 22 بهمن ماه بوده. حالا بی خیال کارگرانی مثل من که یک سال از حقوق نگرفتم و از خجالت روی دیدن خانواده‌ام را ندارم. هم شنونده دیگری باز از قشر کارگر برامون نوشتند که زندگی تا کی توان کرد با حقوق کارگری؟ خدایا نظری بر ما کن. میتونم این اسمس رو هم براتون بخونم که خطاب آقای خامنه ای نوشتند که طبق اصل 107 قانون اساسی خود شما انقلابی بودن از شرایط و صفتهای رهبری نیست. یادآوری میکنم که سخن این شنونده ظاهرا اشاره است به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تقاضای جو بایدن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا برای مذاکره بین دو کشور، که آقای خامنه ای گفتند من دیپلمات نیستم و انقلابی هستم و این مذاکرات رو رد کردند. امروز یک شنبه 22 بهمن ماه در ایران روز تعطیل هست. امیدوارم که روز تعطیل دلپذیری داشته باشید، اگرچه که روز تعطیل از مطبوعات خبری نیست. با این حال ما در صبحانه با خبر امروز فکر کردیم که حالا که روزنامه چاپ نمیشه امروز سری بزنیم به زمیمه هایی که در هفته گذشته، هفته منتهی به 22 بهمن ماه که به حال سالگرد انقلاب سال 57 در ایران هست، روزنامه ها منتشر کردن به همین مناسبت. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه هست. آقای رفیع‌زاده سلام میکنم بهتون و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد با تیتر خیلی خوب و عنوان خیلی خوب زمیمه گفتگو یک زمیمه منتشر کرده، واقعا هم زمیمه گفتگوست، طرح روی جلد از جمال رحمتی و پر است از گفتگوهای مختلف با اهالی سینما به سردبیری مینا اکبری، روزنامه نگار قدیمی در حوزه سینما و فرهنگ. با خیلی ها گفتگو شده، از مسعود دهنمکی گرفته تا گفتگویی که جواد طوسی با فرامرز غریبیان انجام داده به بهانه فیلمی که آقای غریبیان امسال کارگردانی کرده در سینما در جشنواره، همینطور با علیرضا داوودنژاد گفتگو شده. و از بین همه گفتگوهای خیلی جالبی که این زمینه داره، ما با هم صحبت میکردیم، شما گفتید که گفتگوی با پوران درخشنده خیلی توجهتون جلب کرده، بد نیست که کمی از این گفتگو برای شنوندگان و بینندگان ما بگین.
بله همینطور هست، گفتگوی پوران درخشنده با زمیمه روزنامه اعتماد به دو دلیل از اهمیت بسیاری برخوردار هست. یکی موضوع فیلمی هست که ایشون ساخته با عنوان هیست دخترها فریاد نمیزنند. موضوع این فیلم مربوط هست به بحث تجاوز خانگی در ایران، موضوعی که به رغم اینکه گسترده است و موارد بسیاری از اون در ایران رخ میده، اما به ثبت نمیرسه، کسی شکایت نمیکنه و ایشون تاکید کرده در این گفتگو که با از 700 دختر تست گرفته برای فیلم خودش، که برخی از اونها رو وقتی ازشون خواسته که نقش یک دختری که مورد تجاوز قرار گرفته رو بازی بکنن، به گریه افتادن، چون این مورد برای خودشون پیش اومده بود. البته دلیل دیگری که این گفتگو رو از اهمیت بسیاری برخوردار میکنه، موضوع انتقاد ایشون از سانسور فیلم هست، از جمله همین فیلم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
آقای رفیع‌زاده، شرق هم یک زمیمه منتشر کرد، شماره 21 بهمن شرق این زمیمه رو داشت با عکس روی جلدی از عباس کوثری که حیات بازداشتگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک رو نشون میده که حالا به موزه عبرت تبدیل شده، و تیتر این زمیمه هست که سقوط پهلوی به روایت مبارزانی. مبارزان چه کسانی هستند آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسین شاه حسینی، کاظم اکرمی، فضل الله صلواتی، هادی خسرو شاهی، غلامرضا امامی و محمد بسته‌نگار کسایی هستند که گفتگوهای کوتاهی در این باره با زمیمه شرق داشتند.
گفتگوها، یادداشت‌ها، تحلیل‌های خیلی خوبی در این زمینه منتشر شده که به نظر میرسه در یک شکل کلی همشون دارن در مورد دلایل شکل‌گیری یک انقلاب صحبت می‌کنن. از جمله هوشنگ ماهرویان در یادداشتی گفته که تندروی‌های رژیم شاه سبب ساز انقلاب و حرکت انقلابی در بین مردم شد. چیز دیگه‌ای در این مجموعه توجه شما رو جلب کرد از بین یادداشت‌ها؟
یکی یادداشت آقای مهدی غنی هست که ایشون در این یادداشت تاکید کرده که وجود فقر در کنار ریخت و پاش‌های بی‌رویه حکومت و اختلاف طبقاتی، تبعیض و البته برخورد خشن و پلیسی امنیتی با مردم و منتقدان از جمله عواملی بود که منجر شد که انقلاب شعله‌ور بشه و در نهایت هم شاه به جای اون که دلایل این اعتراضات رو برطرف کنه، بیشتر به سرکوب دست زد و سقوط کرد سرانجام. داوود علی بابایی، پژوهشگر تاریخ معاصر، هم مقاله‌ای نوشته که موارد مهمی رو بهش اشاره کرده، از جمله رهبری آقای خمینی، نقش روحانی و نقش روشنفکران در داخل و خارج از کشور و تماس‌های مکرر آقای داریوش فروهر با مقام‌های ارتش برای اینکه به شاه پشت کنن، رو ایشون از موارد مهم در پیروزی انقلاب برشمرده. و یک مورد دیگر رو هم کنفرانس گوادلوپ و توافق قدرت‌های بزرگ ذکر کرده.
بسیار خوب، روز تعطیل فرصت خوبی است تا به اونهایی که به مطبوعات علاقه‌مند هستند زمان بیشتری داشته باشن، نگاهی بکنن به این زمینه‌ها که پر از مطالب خواندنی است. سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراهی کردید در این صبحانه و خبر. خداحافظی می‌کنم باهاتون.
من هم متشکرم، امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید.
خب این هم از زمینه‌های مطبوعات. اما به آقای امیر احمدی، یا آقای امیر احمدی از تهران، برامون نوشتند که لطفاً به این طلای داران عدل و داد ایران به اصطلاح اسلامی بفرمایید که نیازی نیست در ونزوئلا خانه بسازید، یا در سوریه با پول این مردم جنگ افروزی کنید، یا به مصر کمک کنید. حقوق عقب افتاده چند ماه بازنشستگان ذوب آهن را پرداخت کنید. شنونده دیگری یا بیننده دیگری، سهراب، برای ما نوشتند که 22 بهمن را به انقلابیون سال 57 تبریک و به نسل امروز تسلیت عرض می کنم. اما می خوام یادآوری کنم در اینجا که شما علاوه بر اینکه می توانید با ما تماس بگیرید، برای ما اس ام اس بفرستید، می توانید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، می توانید روی شماره پیامگیر رادیو فردا صدای خودتون رو ضبط بکنید، می توانید که اگر اهل شبکه‌های اجتماعی باشید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم سر بزنید، احیانا اگه دوست داشتید به این صفحه لایک بدید. بیش از 300 هزار نفر این صفحه رو همراهی می کنن در فیسبوک. شما اونجا می توانید در بحث هایی که در جریان هست معمولا زیر خبرها، زیر پست های مختلف در صفحه فیسبوک رادیو فردا شرکت کنید، کامنت بگذارید و با سایر شنوندگان و همراهان رادیو فردا به بحث و گفتگو بپردازید. فرصت خوبی است که به فیسبوک رادیو فردا هم گهگاه سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله خیلی خوبه که به فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و ما اونجا کامنت ها و دیدگاه های شما رو هم داشته باشیم. علاوه بر این شما میتونید خبرها رو در طول 24 ساعت اگر که احیانا به شبکه ماهواره رادیو فردا یا موج رادیویی رادیو فردا دسترسی نداشتید، روی وبسایت رادیو فردا در تمام طول 24 ساعت چک بکنید. میتونید که با ایمیل در تماس باشید، با همکاران من در بخش فنی براتون فیلتر شکن میفرستند اگر که، یا راهنماییتون میکنن که چطور بتونید اگر در ایران هستید و مشکل فیلتر شکن دارید این فیلترها رو دور بزنید و به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دسترسی پیدا بکنید. خب حالا اجازه بدید که در ساعت 7:51 صبح به وقت تهران بریم به جهان زیبای موسیقی سر بزنیم، با بردیا افشین همراه بشیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. یک شنبه ها همیشه مرور میکنم بر اونچه که در طول هفته تو موسیقی جهان رخ داده، اما امروز به مراسمی نگاه میکنم که مرور میکنه به فعالیت یک سال گذشته هنرمندان موسیقی. مراسم جایزه گرمی که به عقیده خیلی ها معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهانه، مراسمی که در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا به وقت محلی 8 شب امشب شروع میشه. این 55مین دوره جایزه گرمیه، جایزه ای که از دهه 50 میلادی پایه‌گذاری شده و امسال برای بار اول تعداد جایزه هاش به 81 جایزه افزایش پیدا کرده. در مراسم اصلی که به صورت مستقیم از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش میشه و تصور میشه صدها میلیون بیننده در سراسر جهان داشته باشه، 11 جایزه داده میشه و 70 جایزه پیش از این مراسم در برنامه دیگه هدیه داده میشه. میزبان جایزه LL Cool J، هنرمند آمریکایی و موسیقی هیپ هاپ که به مانند سال گذشته مراسم رو اجرا میکنه. On the mausoleum floor, blood stains the Colosseum doors, lies on the lips of a priest, Thanksgiving disguised as a feast, rolling in the Rolls Royce Caniche, only the doctors got this, I'm hiding from police, cocaine seats, all white like I got the whole thing bleached, drug dealer chic, I'm wondering if a dog's prayers reach, it's pious, pious, God loves pious, Socrates asks who's biased, do y'all seek? Off played up, screech. I'm out here ballin', I know you hear my sneaks. Jesus was the carpenter, Yeezy, lay beats. Hope flow the Holy Ghost, get the hell up out your seats. Preach. این چیزی که شنیدیم قسمتی بود از آهنگی به نام بی مذهبی در اختشاش، آهنگی که اشاره داره به سرگشتگی روحی و روحانی سیاهان در روزگار مغشوش امروز. آهنگ از سه هنرمند آمریکای هیپ هاپ، کانی وست، جی زی و فرانک اوشن، سه هنرمند از سه نسل مختلف که هر سه جز کسانی هن که برای دریافت بیشترین جایزه گرمی نامزد شدن. اونها نامزد 6 جایزه‌اند. البته به غیر از این 3، گروه آمریکایی و 3 نفره فان هم برای 6 جایزه نامزد شده، درست مثل گروه بریتانیایی مانفورد اند سانز، گروهی که پیشتر هم در 2 سال گذشته در مجموع نامزد 6 جایزه گرمی شده بود اما هیچ جایزه رو به خونه نبرده بود. اما این گروه که حالا 4 سالی فعاله، با انتشار دومین آلبومش به نام بیبل باز هم نامزد 6 جایزه شده، اما احتمال میره که این بار با دست پر از آمریکا به انگلیس برگرده. We'll blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I'll kneel down, know my ground. And I will wait for you. در بین 81 جایزه گرمی، 4 جایزه مهمترین به شمار میان، جوایزی که محدود به سبک خاصی نیستند و همه سبک‌های موسیقی رو در بر می‌گیرن. 4 جایزه بهترین ضبط سال، بهترین آلبوم سال، بهترین آهنگ سال و بهترین هنرمند تازه وارد. اما آکادمی هنر و صنعت ضبط موسیقی که برگزار کننده جایزه گرمی بیش از 2 دهه است که پیش از برگزاری مراسم اصلی جایزه گرمی، یک جایزه به نام برترین شخصیت موسیقی سال رو به یک هنرمند میده، اون هم به دلیل دستاورد هنریش برای صنعت موسیقی. امسال این جایزه به بروس اسپرینگستین تعلق گرفته، هنرمند 63 ساله موسیقی راک آمریکایی، آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که به واسطه ترانه‌های شاعرانه شناخته میشه و از اون جهت که در حفظ و اشاعه میراث فرهنگی آمریکا میکوشه، در کشورش خیلی محبوبه و به او لقب رئیس دادند. رئیس به تازگی آلبومی هم منتشر کرده به نام ناقوس شکسته، آلبومی که نگاهی منتقدانه به وضع موجود جهانی داره و به نابرابری اقتصادی اشاره میکنه. خیلی ها این آلبوم رو از تندترین آلبوم های انتقادی بروس اسپرینگستین به شمار میارن و آهنگی مثل ما مراقب خودمون هستیم آهنگی الهام بخش برای جنبش های اخیر اجتماعی در آمریکا بوده، مثل جنبش اشغال وال استریت.
7:59 دقیقه صبح هست در تهران، نزدیک میشیم به ساعت 8 صبح و این یعنی که یک ساعت پخش تصویری رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه و من خداحافظی میکنم با اون دسته از همراهانی که بیننده صبحانه با خبر بودند. بقیه شما میتونید که همچنان اگه علاقه دارید ما رو همراهی بکنید تا ساعت 8:30 دقیقه به وقت خوب تهران با خود با رادیو فردا و بشنوید همچنان صدای ما رو. ساعت 8 صبح هست به وقت ایران، همراه هستید با بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. در آغاز بخش سوم، پیش از اینکه به مطالب متنوعی که هنوز باقی مونده تا بشنوید اجازه بدید که بپیوندیم به مراد ویسی که بازگشته به سوی خبر، با هم مروری کنیم بر آخرین خبرها. آقای ویسی
با سلام مجدد. علی اصغر خاجی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران میگوید تحریم‌ها علیه تهران بی‌ثمر است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که معاون وزیر خارجه این موضوع را روز شنبه در دیدار با معاون وزیر اقتصاد لهستان عنوان کرده است. برخلاف سخنان معاون وزیر خارجه، روز جمعه سرپرست وزارت بهداشت ایران گفته بود به دلیل تحریم‌ها بودجه وزارت بهداشت در سال آینده کاهش خواهد یافت. پیش از این وزیر اقتصاد ایران نیز در گزارشی به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از کاهش درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی خبر داده بود. وزارت دفاع ایران می‌گوید موشک هوا به هوای جدیدی را به نام فکور 90 برای استفاده در هواپیمای جنگنده F-14 تولید کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از سرتیپ پاسدار مهدی فرحی معاون وزیر دفاع اعلام کرد که این موشک با موفقیت آزمایش شده است. این مقام نظامی همچنین از تولید دو موشک هواپایه کروز به نام‌های قادر و نصر خبر داده است. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ستایش از اقدام دولت یمن در کشف آنچه که محموله سلاح‌های قاچاق ایرانی خوانده شده، ارسال سلاح‌های مخرب به یمن را تهدیدی علیه این کشور و منطقه خواند. به گزارش رویترز، خانم نولان روز شنبه همچنین از تصمیم دولت یمن برای آگاه ساختن شورای امنیت سازمان ملل از این موضوع قدردانی کرد. روز شنبه علی حسن الاحمدی رئیس شورای امنیت ملی یمن ایران را به خرابکاری در این کشور متهم کرد. این مقام یمنی که مسئول تحقیق درباره کشتی توقیف شده ایرانی در یمن است گفت ما بارها از برادران ایرانی خود خواستیم تا در مواضع خود در قبال یمن تجدید نظر کنند. آنها همیشه دخالت خود را انکار کردند، اما متاسفانه محموله این کشتی نشان می‌دهد بر خرابکاری در یمن اصرار دارند. گارد ساحلی یمن اواخر ماه گذشته با همکاری نیروهای دریایی آمریکا آنچرا که یک کشتی ایرانی حامل 40 تن اسلحه و مهمات برای شورشیان شیعی یمن خوانده شده توقیف کرد. ایران هر گونه ارتباط با این موضوع را رد کرده است. بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز شنبه حمله به اردوگاه محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد را محکوم کرد. رویترز به نقل از دفتر بن کی‌مون گزارش داد که وی این حمله را به شدت محکوم کرده و خواستار تحقیق دولت عراق در این باره به عنوان مسئول تأمین امنیت اردوگاه‌های آزادی و اشرف شده است. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه این حمله را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرد و به خانواده قربانیان نیز تسلیت گفت. در حمله راکتی و خمپاره‌ای بامداد شنبه به اردوگاه آزادی دست کم 6 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته و حداقل 42 تن دیگر از آنان مجروح شدند. سازمان مجاهدین خلق شمار مجروحان را نزدیک به 100 تن اعلام کرده است. در روسیه دادگاهی حکم بازداشت و حصر خانگی سرگئی اودالتسوف، یکی از مخالفان سرشناس حکومت این کشور را صادر کرده. به گزارش رویترز، دادگاه رأی داده که اودالتسوف به اتهام توطئه و اخلال علیه نظم عمومی تا 18 فروردین در حصر خانگی باشد. اودالتسوف در ماه‌های گذشته از رهبران تظاهرات خیابانی علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و متهم کردن حکومت به تقلب در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بوده است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی از همراهی شما با درس بخش خبری با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. اما در خبرها هم شنیدید که وزیر کشور یمن روز شنبه با ابراز ناخشنودی از اقدامات اخیر ایران در ارتباط با یمن از کشف تعدادی اسلحه در یک کشتی به مقصد این کشور خبر داده که مبدأ حرکت آن از ایران بوده. از سوی دیگر به گفته مقامات واشنگتن سلاح‌های کشف شده در این کشتی ثابت می‌کنند که حکومت تهران قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را زیر پا می‌گذارد. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
عبدالقادر قحطان وزیر کشور یمن در یک کنفرانس خبری در صنعا پایتخت آن کشور گفت تحقیقات مقامات یمنی نشان می‌دهد که سلاح‌های کشف شده در یک کشتی که از ایران حرکت کرده بود به قصد مسلح کردن شورشیان یمنی بوده است. این نخستین بار است که یک مقام رسمی یمن ایران را مسئول ارسال اسلحه دانسته است. در همین حال ایالات متحده با صدور بیانیه ای اقدام موفقیت آمیز یمن در جلوگیری از ارسال اسلحه، مواد انفجاری و دیگر مهمات به مقصد یمن را ستود. در این بیانیه که توسط ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، آمده است که تصمیم یمن در جلب توجه شورای امنیت سازمان ملل به این حادثه نشانه اراده این کشور در جلوگیری از تهدیدات خارجی علیه حق حاکمیت این کشور و امنیت منطقه است. بر پایه مقامات دولت یمن، تحقیقات اولیه نشان داد که این کشتی حامل مقادیر زیادی مواد منفجره، راکت، خمپاره و موشک‌های دستی ضد هوایی بوده است. این سلاح‌ها به روشنی می‌تواند موجب تلفات و خسارات وسیعی شود و امنیت یمن و منطقه را به خطر بیاندازد. بر اساس این بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، پاراگراف 5 قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد قاطعانه ایران را از صدور اسلحه و تجهیزات نظامی منع می‌کند و در راستای کشف چنین سلاح‌هایی ایالات متحده کمیته تحریم‌های سازمان ملل را برای پاسخ مساعد به درخواست دولت یمن مبنی بر فرستادن کارشناسانی جهت بازرسی از سلاح‌های ضبط شده و تهیه گزارشی به شورای امنیت تشویق می‌کند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است مبدأ حرکت این کشتی و سلاح‌های کشف شده در آن نشانه تخطی ایران از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. این بیانیه می‌افزاید جامعه جهانی باید در برابر تهدید ثبات منطقه از جانب ایران یک صدا و متحد اقدام کند و اطمینان یابد که ایران به همه تعهدات بین‌المللی‌اش عمل خواهد کرد.
میرعلی حسینی گزارش می‌داد. اما یکی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاری ایرنا گفته است که 8 نفر از مسئولان این سازمان در رابطه با فیلم جلسه دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی به دادستانی تهران احضار شدند. محمود احمدی نژاد 15 بهمن ماه در صحنه علنی مجلس فیلمی از مکالمه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه پخش کرد و او را به سوء استفاده از روابط خود و فساد اقتصادی متهم کرد. فرین آسمی گزارشی تهیه کرده، با همین موضوع بشنویم.
محمد حسینی یکی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی بعد از ظهر جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرده و اعلام کرد که 8 پرسنل حوزه ریاست سازمان تامین اجتماعی در این خصوص به دادستانی احضار شدند. محمد حسینی همچنین به ایرنا گفت که همه پرسنل حوزه ریاست شاهد و گواه مراجعه و حضور فاضل لاریجانی در نوبت به دفتر ریاست سازمان تامین اجتماعی بودند و این مراجعه از در ورودی تا سایر مراحل ثبت و ضبط شده و قابل انکار نیست. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره بازداشت 8 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی میگوید
طبیعی بود با توجه به مجموع اتهاماتی که متوجه رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه شد از طرف آقای احمدی نژاد و بعد یک طرح مجدد بحث سوء استفاده مالی و سوء استفاده از قدرت برای پروژه های اقتصادی. خب این اتهامات و این فیلمی که به خصوص در مجلس مطرح شد مورد پیگیری قرار بگیره. احضار آقایون طبیعتاً در همین راستا خب معنیدار هست، اما اینکه بشه امیدوار بود به فرجام دست پرونده ها، من گمان میکنم چنان که در پرونده اون 3000 میلیارد تومان شاهد بودیم که رهبر جمهوری اسلامی گفت ماجرا رو کش ندین، یا در حتی همین ماجرای بازداشت آقای مرتضوی متاسفانه دیدیم که چطور عدالت به حاشیه رفت به خاطر روابط سیاسی و محبوبیت آقای مرتضوی نزد رهبر جمهوری اسلامی. من چندان خوشبین نیستم نسبت به کلیت این پرونده از جهت رسیدگی منصفانه و عادلانه.
سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شامگاه 16 بهمن ماه بازداشت و یک روز بعد یعنی 17 بهمن آزاد شد. این بازداشت بعد از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جلسه 16 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر کار با پخش فیلمی از جلسه دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی اتهام‌هایی را متوجه برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه کرد. محمد حسینی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به احضار 8 از کارکنان این سازمان به دادستانی تهران درباره این فیلم گفت بر اساس اظهارات 8 از پرسنل احضار شده حوزه ریاست سازمان تامین اجتماعی مشخص شده که سعید مرتضوی در تمام مراحل پاسخگویی و ادای توضیح به مقام‌های قضایی صراحتاً اعلام کرده که خودش این جلسه را ثبت و ضبط کرده و علت آن را دفاع از خود پیرامون گزارش‌ها و شایعه‌ها دانسته است. دادستانی تهران 18 بهمن ماه اعلام کرد که آقای مرتضوی در پی اعلام جرم دادستان تهران بازداشت شده و بعد از تکمیل تحقیقات با صدور قرار تامین مناسب آزاد شده، اما رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اینکه در نهایت این پرونده به کجا خواهد رفت میگوید:
یک سوش خب سوء استفاده که آقای فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوه مقننه و قضاییه داره میکنه از روابطش، از اعتبار به تعبیری حکومتی خانواده‌اش، و سوی دیگرش آقای مرتضویه که خب عملا داره گفتگوها رو ضبط میکنه، افشاگری میکنه و فشار وارد میکنه باند احمدی نژاد مشایی به باند رقیب. متاسفانه واقعا نشون داده که باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هر کدام چون درگیر این دست پرونده های فساد اقتصادی و مالی هستند، اینها رو همواره ابزار فشاری کردن برای ساکت کردن طرف دیگه یا باج‌خواهی از هم دیگه.
روز 15 بهمن ماه محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس با پخش نوالی از مکالمه سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی با فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه او را به سوء استفاده از روابط خود برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس هم در مقابل رئیس جمهوری را متهم به بی اخلاقی کرد و گفت اقدام‌های مافیایی و توطئه‌آمیز در سطح یک رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور اولویات اخلاقی را رعایت نمی کند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اینطور که خبرگزاری‌های جهان گزارش دادند، اردوگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی بغداد پایتخت عراق با موشک و خمپاره هدف قرار گرفته است. سازمان مجاهدین میگوید در حمله بامداد روز شنبه 21 بهمن ماه به کمپ لیبرتی یا کمپ آزادی دست کم 6 نفر از جمله یک زن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. فریدون زرنگار و گزارشی در همین زمینه.
سازمان مجاهدین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که کمپ لیبرتی محل سکونت اعضا و هواداران این سازمان در نزدیکی بغداد ساعت 5:45 بامداد روز شنبه به وقت محلی با موشک و خمپاره مورد حمله قرار گرفته است. در اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت سازمان مجاهدین آمده است که در پی این حمله به ساکنین کمپ دست کم 6 تن کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. بر اساس اطلاعیه سازمان مجاهدین کشته شدگان این حمله عبارتند از پوران نجفی، یحیی نظری، اکبر عزیزی، مصطفی خسروی، مهدی عابد و هادی شفیعی. رسانه‌های بین‌المللی اما شمار کشته شدگان را 5 نفر و شمار زخمی شدگان را بین 40 تا 50 نفر گزارش دادند. افشین علوی یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت در پاریس درباره آخرین آمار کشته شدگان به رادیو فردا می‌گوید:
آمار کشته شدگان یعنی شهدایی که تو این حمله خمپاره و موشک به کمپ لیبرتی 6 نفر هستش، آماری که تا الان هستش که 5 نفر در جا به شهادت رسیدن، 1 نفر به دلیل اینکه عراقی‌ها مانع از این می‌شدن که مجروحین رو بشه سریع به بیرون و به بیمارستان منتقل کرد، مدتی بعد جان خودش رو از دست داد و در مجموع حدود 100 نفر مجروح در حال حاضر در اثر این حمله در کمپ لیبرتی از بین مجاهدین هستش.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله 3 نفر از نیروهای پلیس عراق نیز زخمی شدند، در حالی که خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراقی می‌نویسد که کمک‌های پزشکی بلافاصله پس از این حادثه صورت گرفته است. سازمان مجاهدین در اطلاعیه‌های خود می‌نویسد هیچ کمک رسانی و آمبولانس برای حمله مجروحان وجود ندارد. افشین علوی یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت در پاریس با اشاره به این که کسی جز جمهوری اسلامی نمیتواند پشت این حمله باشد به رادیو فردا میگوید خواست سازمان مجاهدین برگرداندن ساکنین کمپ لیبرتی به محل سکونت پیشین خود در کمپ اشرف است.
خواسته اصلی هم از سازمان ملل هم از دولت آمریکا و خود رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت اوباما و هم از کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این هستش که بلافاصله در سریع ترین فرصت ساکنان لیبرتی رو به کمپ اشرف، مکانی که اونها حداقل در یک محیط محدود نیستن و در معرض خطر به این شکل نیستن، ساختمان‌های بتونی دارن و میتونن در امان باشن، در حالی که در این کمپ لیبرتی در مسافتی که تقریبا نیم کیلومتر مربع هستش فقط 1100 نفر رو جا دادن، اونها در بنگال‌هایی که کاملا آسیب پذیر هستن و به این شکل جون اونها رو با انتقال به لیبرتی به خطر انداختند.
سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در دهه 60 به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی روی آورد. بخش عمده‌ای از اعضای این سازمان حدود 3 دهه در پایگاهی نظامی به نام پایگاه اشرف در عراق زندگی می‌کردند، اما این نیروها در پی ضرب العجل مقامات عراقی و توافق با ایالات متحده در سال جاری به پایگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد منتقل شدند که پیش از آن محل استقرار نظامیان آمریکایی بود. سازمان مجاهدین خلق برای سالها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داشت، اما وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل آنچه تغییر مشی سازمان مجاهدین خلق خوانده است، امسال این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. حمله صبح شنبه به پایگاه لیبرتی واکنش فوری سازمان ملل متحد را نیز به همراه داشته است. مارتین کولبر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق از مقام‌های این کشور خواسته است که تحقیقات درباره این حادثه را بی‌درنگ آغاز کنند. هنوز هویت مهاجمان مشخص نیست و هیچ گروهی نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم و حالا میریم به گزارش بعدی گوش بدیم که الهه روانشاد اون رو آماده کرده. به گزارش خبرگزاری مهر که روز شنبه 21 بهمن منتشر شد، مهرداد امیدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ایران اعلام کرده است که آمار کلاهبرداری در ایران طی 10 ماه اخیر 30% افزایش داشته. الهه روانشاد درباره همین موضوع گزارشی داره.
سرهنگ مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است در 10 ماه نخست سال جاری بیش از 17,000 پرونده کلاهبرداری در کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به دستگیری حدود 7,000 نفر انجامیده است. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ایران میگوید 20% از پرونده های کلاهبرداری کلاهبرداری های اینترنتی و پیامکی بودند. کلاهبرداری های معروف به پیامکی از شیوه های جدید جرم در سراسر جهان است که گسترش شبکه های تلفن همراه امکان آن را فراهم کرده است. در یکی از آخرین موارد این شیوه کلاهبرداری، مخابرات استان اصفهان تابستان سال جاری اعلام کرد افرادی با ارسال پیامک به برخی از مشترکان شرکت تلفن همراه ایران گفتند که آنها برنده جایزه ویژه این شرکت برای مشترکان خوش حساب شدند و لازم است که به برخی از اطلاعات مانند کد ملی و شماره کارت بانکی آنها دسترسی داشته باشند. به این ترتیب کلاهبرداران می توانستند حساب بانکی قربانیانشان را خالی کنند. در گزارش معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری آگاهی ایران همچنین آمده است که بیشترین میزان کلاهبرداری ها در کشور در پوشش فروش املاک و وسایط نقلیه بوده که حدود یک چهارم پرونده ها را تشکیل می دهد. 16% از کلاهبرداری ها مربوط به امور تجاری و بازرگانی، 10% مربوط به مواردی مانند پیش فروش اقساطی ملک و وسایط نقلیه و درصدهای کمتری مربوط به دلالی، فروش اجناس بدلی، اجاره ملک، کاریابی و استخدام و مسائلی چون رمالی، خواستگاری و امور خیریه بودند. به گفته سرهنگ مهرداد امیدی، استان تهران محل وقوع بیشترین تعداد کلاهبرداری‌ها در کشور بوده است و پس از آن نیز استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، مازندران و مرکزی قرار دارند. اقتصاد ایران در یک سال اخیر دچار نابسامانی‌های بسیاری بوده که تورم شدید و سقوط پول ملی کشور را به همراه داشته. بانک مرکزی ایران در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال 91 به 32% برسد. بانک مرکزی هفته گذشته نیز اعلام کرد که تعداد چک‌های برگشتی در ایران در سال 1390 نسبت به سال 1378 رشدی 142% داشته که این را میتوان نشانه‌ای از گسترش فقر در کشور دانست.
الهی روانشاد بود و گزارشی که شنیدید. ساعت هم هست 8:19 صبح در ایران. اما همه شما میدونید که یکی از رویاهای دیرین بشر مبارزه با پیری است و حالا یک تحقیق تازه در دانشگاه برکلی به این گمانه دامن زده که انسان شاید سرانجام روزی بتواند در برابر پیری مقاومت کند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با رضا بیات مختاری، پژوهشگر سلول‌های بنیادین و سرطان در دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان کودک تورنتو، از او پرسیده که آیا علم امروز به آرزوی دیرین دستیابی به داروی جوانی نزدیک شده؟
ما هنوز در مرحله ابتدایی قضایا هستیم و هنوز راه زیادی برای پیدا کردن اکسیر یا راه طول عمر در پیش داریم.
این پروتئین های سیرتوئین و این سیرتوئین 3 که پژوهشگران اون رو پروتئینی دونستن که میتونه روند پیری رو برگردونه و معکوس کنه، در این مورد بگین این چه پروتئینیه؟
ما بحث اپوپتوزیس یا مرگ برنامه ریزی شده یاخته‌ای رو داریم که هر سلولی به صورت اتوماتیک این برنامه ریزی در ابتدای امر حیاتش وجود داره که به دلایل مختلف میتونه اپوپتوزیس یا خودمرگی فعال بشه که تحت تاثیر شرایط محیطی قرار بگیره یا در اثر درمان برای سرطان اتفاق بیفته و یا اینکه از طریق عوامل دیگری نظیر باکتریای بیماریزا مثل لیستریلا، سالمونلا، شیگلا این عفونت در داخل سیستم متابولیسم سلولی اتفاق بیفته و باعث بشه که سلول رو به سمت برنامه ریزی برای مرگ هدایت کنه. اما چیزی که اینجا مطرحه اینه که ما باید ببینیم چه نقاط کلیدی یا چه پروتئین های کلیدی در کنترل این برنامه ریزی به سمت مرگ حساس هستن و در چه قسمتی میتونن فعال باشن. خب این یکی از پروتئین های کلیدیه که در داخل میتوکندری فعاله و این یکی از پروتئین هایی که میتونه در متابولیسم سلولی، میتونه در تنفس سلولی، میتونه در کنترل دمای سلولی نقش داشته باشه. اما چیزی که در این نوع تحقیق بحث شده اینه که میخواد بگه این پروتئین در هیومن امبریونیک استم سل یا سلول بنیادی جنینی به وفور دیده میشه. پس این یک مدرک خیلی خوبیه که اگر که اون سلول بنیادی جنینی این پروتئین رو درون خودش ذخیره میکنه در ابتدای تکثیر و در ابتدای تمایزش، پس ما اگر بتونیم به نوعی در مقاطع بعدی سنی یا مقاطع بعد از 40 یا 50 از طریق دایت یا از طریق درمان یا از طریق ژنتیکی بتونیم این پروتئین رو دوباره در داخل میتوکندری ها یا در داخل سلول هایی که نقش کلیدی در زندگی بشر یا زندگی حیات بشر رو دارن، اگر این پروتئین رو دوباره اکسپرس کنیم و این پروتئین رو دوباره بتونیم تولید کنیم یا میزان اکتیویشن و فعالیتش رو افزایش بدیم، پس میتونه عنصر کلیدی و مهمی باشه که به ما کمک کنه که در افزایش عمر و یا در سلامت عمر نقش داشته باشه.
بسیار خوب، گفتگوی بکتاش خمسه‌پور بود با دکتر رضا بیات مختاری، پژوهشگر سلول‌های بنیادین، درباره آنچه که با عنوان اکسیر جوانی از اون یاد شد در این گفتگو. بریم به توماج تاهباز بپیوندیم و ببینیم که در وبلاگ رادیوی پارانویا امروز برای ما چه آماده کرده.
The world Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار خوش و خرم. وبلاگ رادیویی پارانویا رو میشنوی مثل همیشه از رادیو فردا. فرصتی کوتاه واسه گپی کوتاه. گاهی سوالی میزنه به کله آدم که فکر میکنه بهتره بگه تا نگفته بمونه. تو ماجت آهباز هستم با پارانویای همیشگی. اخیراً ارتش بریتانیا یه بهپاد جدید ساخته و در حال استفاده کردن ازش که اندازه دو تا بند انگشته. درست اینه این هلیکوپتر اسباب بازی‌ها بودن؟ که حالا اگه خیلی آدم خوش شانس بود یه دونه با کنترل از راه دورش رو هدیه می‌گرفت یا خودش می‌خرید. شبیه همون رو بریتانیا درست کرده، منتها واسه جمع‌آوری اطلاعات و پروازهای راه دور. اونقدر کوچیک که احتمالاً کسی نمی‌بینتش که بالای سرش داره وزوز می‌کنه. قیمتش هم البته با هلیکوپتر اسباب بازی فرق زیادی داره. هر یه دونش تقریباً 200,000 دلاری خرج برمی‌داره. منتها اصلاً چرا فیل یاد بهپاد کرد؟ چند وقت پیش یه دوستی میگفت دارن یه ربات‌های جاسوسی درست می‌کنن اندازه پشه. نه کسی می‌بینتشون، نه فرقش رو با پشه تشخیص میده. میره میچسبه به لباس یا حتی موهای آدم و تمام اطلاعات رو می‌فرسته اونجایی که باید بفرسته. من فوری بهش گفتم پارانویا گرفتی، فکر می‌کنی همه در حال توطئه‌ان. منتها حالا که عکسای این هلیکوپتر بندنگشتی رو میبینم کم کم خودم هم دچار پارانویای بهپادی به اندازه پشه شدم. اسمش رو به فارسی چی میذاریم؟ بهپشه باد مثلا. حالا اسمش اصلا مهم نیست. میگم اومدیم و این بهپشه بادا فقط دنبال آدم بدا نبودن و اصلا کارشون شد مخابره زندگی ملت به مرکز جمع‌آوری اطلاعات. مثلا شما تو اتاقتون تنها نشستین دارین زندگیتون رو میکنین، غافل از این که یک عدد بهپشه باد داره زندگی شما رو مخابره میکنه واسه یه عده دیگه. حالا من نمیدونم زندگی 7 میلیارد آدم به چه درد چند ده نفر آدم میخوره که تو اتاق فرمان نشستن، ولی خب اون چند ده نفر لابد خودشون میدونن، اگه البته این بهپشه بادا وارد زندگیمون بشه. از تازه ترین آلبوم رولینگ ستونز ترانه قدیمی و مشهور سیاهش کن، Paint It Black.
Girls will buy dressed in their summer
8:28 دقیقه صبح هست در ایران. شما همراه ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا از ساعت 7 صبح تا به حال، و در ساعت 8:30 دقیقه یک صبحانه با خبر دیگه به پایان میرسه. من فهیمه خضری هستم، خیلی سپاسگزارم از همراهی گرمتون با این برنامه صبحگاهی. براتون روز یک شنبه درخشانی رو آرزو میکنم. روزتون گرم و روشن و خوش. خدا نگهدار تا فرصتی دوباره و صبحانه با خبری دوباره.